دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، رو به راه باشید. عرفان خدمتون که اگر تا اینجای وقت سوالی هست از توضیحاتی که از باب قبلی دادم در خدمت هم، اگر نه که وارد داستان وکالت 94 بشیم. دفترچه سوالات، وکالت 94، سوال 1 رو مورد بحث دارم. خب، عرض کنم خدمتتون که سوال 1 میگه کدام عبارت در خصوص نقش سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی است در جریان تغییر عادات کیفری صحیح نیست؟ که خب بله، اعلام جرم میتونن بکنن، حضور هم علی القاعده میتونن داشته باشن اصولا، مگر منافی و در جریان اداره بدهی خاص منوط به اجازه شونه، ولی حق اعتراض ندارن. ازا سوال 1 گزینه 2 درسته، که جالبه بدونی که همین بحث که الان میخواد راجبش حرف بزنیم وکالت 98 هم سوال اومد، یعنی همین سال پیش، یعنی بحثی که میخواد صحبت کنیم بحث آزمونی و مهم نیست. سوال 98، بیایید دفترچه نکات صفحه 75. خب بحثی که ما میخواد مطرح بکنیم راجب جهات شروع به تغییره، یعنی جایی که تغییر شروع خواهد شد. اولا جهات شروع به تغییر موضوع ماده 64 هست. ماده 64 رو بیارید کنار ماده 64، بنویسید ماده 89 که اون میشه جهات شروع به تحقیق، و همینطور بنویسید ماده 335 که میشه جهات شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری 2، و همینطور ماده 382 که میشه جهات شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری 1. آقا این میشه جهات قانونی شروع به تغییر، که حفظ باشید مصادیقش رو. شکایت شافی، اعلام و اخبار توسط ضابطان، وقوع جرم مشروع در برابر ضابطان یا بازپرس، دقت کنید، نه در برابر ضابط، چون در برابر ضابط اگه باشه میشه بنده ب، میشه اعلام ضابط، نه وقوع جرم مشروع در برابر ضابط، حواستون باشه. اقرار متهم که کنار اقرار میسید ماده 319، و همینطور اطلاع از سایر جهات که ما یکی یکی راجع به اینها بخواهیم صحبت بکنیم. تأکید میکنم که شکایت شافی در همه جرائم بایستی شروع به تحقیق میشه، در جرائم قابل گذشت که اصلا الزامی شکایت شافی، پس برای همه جرائم کافی و در جرائم قابل گذشت الزامی. اما سایر جهات شروع به تحقیق که در ماده 64 اومده، مثل عرض کنم خدمتتون اعلام جرم و وقوع جرم مشروع و غیره، اونها فقط در جرائم غیر قابل گذشت داشته شروع به تغییر خواهند شد، چرا که ما در جرائم قابل گذشت لنگ شکایت شافی هستیم. اما در خصوص اعلام جرم به طور کلی من 3 تا نکته میخوام خدمتتون بگم. نکته اول، این که اعلام جرم اصولا جای خالی الزامی نیست، مگر دو جا بر موارد خاص، در واقع بیشتر از دو جا، ولی تو کیفری دو جا که مهمه. یکی ماده 72 که کنار ماده 72 بنویسید ماده 608، که میگه مدیران و اینها مکلفن اگر جرم غیر قابل گذشت رو دیدن به دادستان، همون دادستانش هم سوال اومده اتفاقا قضاوت، دادستان رو حد بکشید. یکی ماده 608، بیایید ماده 608 رو ببینید، عیناً شامل شکل همین 72، یعنی کنار ماده 608 هم می‌تونید 72، کنار ماده 608 هم می‌تونید 72. تو مورد نظامی هست، میگه فرماندهان که جرمی رو ببینن، نه لزوما غیر قابل گذشت، حالا هر جرمی رو ببینن، مکلف به مراجع قضایی، نه لزوما دادستان، اطلاع بدن که این دولت اجرام داره و الا به مضافات جرم کتان حقیقت محکوم میشن، که خب این دولت اجرا شده باشه. 611 ماده مهمی نیست، راجع به فرار از خدمت که حتما باید به اطلاع برسه. اما سازمان های مردم نهاد، بچه ها بحث ماده 66 بحث آزمونیه که در وکالت 98 هم ازش سوال اومد و و احتمال فعال مزددش هست، پس بحث مهمی. باشه به شما قاطی، سازمان های مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد، اینها میتوانند، این میتوانند یعنی مداخلهشون اختیاریه نه الزامی، میتوانند اعلام جرم کنند نه شکایت ها، اعلام در جرمت اعلام آقای گذشت باشه شروع به تحقیق میشه، در همه جرمه میتونند اعلام کنند، در همه جرمه میتونند اعلام کنند، در جرمت اعلام آقای گذشت باشه شروع به تحقیق میشه، میتونند اعلام کنند، میتونند ارائه دلیل کنند و میتوانند در تمام جلسات رسیدگی نه تحقیقات حضور داشته باشند. در تمام جلسات رسیدگی حضور داشته باشند. درست؟ اما این سازمان های مردم نهاد نمیتوانند، ممنوعند از این کار. هیچ شکایت کنند به بدهکاری نیستند، مگه خود به بدهکاری واقع بشن. مردم نمیتوانند اعتراض و تجدید نظر خواهی کنند. نمیتوانند اعتراض کنند یعنی تجدید نظر خواهی کنند. ممنوع از این کار. کمی سوال علاوه بر این. پس راجع به حضورم در جوان منافی فرد حق حضور هم ندارند. در واقع در جوان منافی فرد فقط میتونند اعلام جرم کنند و ارائه دلیل. جدا نگاه بکنیم ماده 66. اولا متن ماده بسیار مهم. متن ماده میگه سازمان های مردم نهاد که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از این اساسنامه ها حفظ، یک، اطفال و نوجوانان، دو، زنان، سه، اشخاص بیمار و دارای ناتوان جسمی، چهار، محیط زیست، پنج، منابع طبیعی، شش، میراث فرهنگی، هفت، بهداشت عمومی، هشت، حمایت از حقوق شهروندی. این هشتا هست که بلد باشید. میتوانند اختیاری اعلام کنند یا در تمام مراحل حضور داشته باشند. تو جزوهشون در صفحه 75 بنویسیم که مداخله آنها اختیاری است و حق اعلام جرم، ارائه دلیل و حضور در تمام جلسات رسیدگی رو دارن، اما حق شکایت و اعتراض به رأی را ندارن. در ضمن در جامعه منافی فرد حق اعلام جرم و ارائه دلیل را دارن، اما حق حضور و شکایت و اعتراض ندارن. اما سازمان های مردم نهاد برای مداخله شون چهار محدودیت پیش بینی شده. اولا محدودیت اول این که اساسنامه شون حصری است از مصادیق هشتگانه‌ای که در ماده 66 بهش اشاره شده. پس مثلا سازمان های مردم نهاد که در راستای حمایت از حقوق حیوانات جزش نیست، پس محدودیت اولی که همین هشتا باشه و در راستای اساسنامه شون مداخله کنه. محدودیت دوم تفسیر 3 ماده 66 که بچه این تفسیر 3 ماده 66 عوض شده ها، کسایی که با من کلاس نداشتن، تفسیر 3 ماده 66 در سال 95 عوض شده، ولی متاسفانه که خیلی از قانون ها هنوز اعمال نشده. بچه تفسیر 3 ماده 66 میگه، متن جدیدش میگه، اولا منوط به عقد مجدد از مراجع زیرفته و ثانیا اگر سه بار متوالی، متن جدید تفسیر 3 اینو میگه، متن جدید تفسیر 3 ماده 66 میگه اگر سه بار متوالی اعلام جرم سازمان‌های مردم نهاد به موجب حکم قطعی محاکم اشتباه از آب در میاد، اگر سه بار متوالی اعلام جرمشون اشتباه در میاد تا یک سال حق مداخله ندارن. این متن جدید تفسیر 3 ماده 66 که تا الان از سوال نیومده ولی آزمونیه. تا یک سال حق مداخله ندارن. اما محدودیت بعدی، چرا محسن شاه مرادی؟ اونم هست، ولی چون جزء قوانین خاصیه که امسال نمیاد. محسن شاه مرادی جزء قوانین خاصه، آمران به معروف و نهی از منکر که امسال جزء قوانینشون نیست و تن منم نگفتنش. اما محدودیت بعدی رضایت رضیدیده هست که میشه تفسیر یک ماده 66. این هم مهمه استخدام رضایت رضیدیده تفسیر یک ماده 66. یا مداخله سازمان های مردم نهاد منوط به رضایت رضیدیده خاصه. رضایت رضیدیده خاص مثل زنان، مثل اطفال، مثل مجانین که حضور دارن، مداخله سازمان های مردم نهاد منوط به موافقت اینها. حالا اگر طرف عاقل و بالغ باشه، عاقل و بالغ باشه مثل زنان، رضایت خودش لازمه، اینم ارشد سال 20 سال بعد. ولی اگر مهجور باشه، مهجور یعنی چی؟ یعنی صغیر، مجنون در امور مالی سفیه. اگر مجنون باشه، ولی داشته باشه، رضایت ولیش. ولی اگر ولی نداشته باشه، یا ولی خودش جرم انجام داده باشه، یا در دسترس باشه، یا شناخته نشه، منوط به رضایت یا موافقت بهتر بگیم دادستان یا قیم موقت بشه، یا قیم اتفاقی پس یا تو تفسیر یک قیم اتفاقی. پس به دلیل خاص موافقتش لازمه، موافقت به دلیل خاص لازمه برای مداخله سازمان. اگر عاقل والد باشه موافقت خودش، اگر صغیر باشه مجنون و محجوب و اینها موافقت ولیش، اگر ولی نداشته باشه یا ولی خودش رو مجنون داده باشه موافقت دادستان یا قیم موقت لازمه. و ممنوعیت محدودیت بعدی تفسیر چهار این ماده است که همون راجع به منافی اثبته که در جلب منافی اثبت حق حضور ندارند، فقط حق اعلام جو و ارائه دلیل رو خواهند داشت. و بالاخره نکته آخر این که این حق یعنی بهره‌مندی از کمک سازمان های مردم نهاد باید به بهزهدیده اعلام بشه و بهزهدیده باید از این حق خودش آگاه باشه که آقا من همچه حقی دارم، که خودش نکته مهم نیست. این هم از ماده 66 که خب مهم بود. اما نکته بعدی در ارتباط با مواد 65 و 67 هست. اعلام کننده معلوم الهویه و مسئول الهویه، این هم داستانش به این ترتیبه. بحث اعلام کننده، اعلام جرم، اولا یادآوری میکنم بحث اعلام جرم، اولا یادآوری میکنم که اعلام جرم فقط در جرائم غیر قابل گذشت باعث شروع به تعقیب میشه. شما در جرائم قابل گذشت اصلا نمیشه قطع شاکین و شاکیش قدمان در این شروع میشه. حالا در این اعلام جرم دو حالت وجود داره، یا اعلام کننده معلوم الهویه است، یا اعلام کننده مجهول الهویه است. اگر اعلام کننده معلوم الهویه باشه، پس یا اعلام کننده معلوم الهویه است یا مجهول الهویه است. اگر اعلام کننده معلوم الهویه باشه، در این صورت میشه ماده 65 که باز خودش دو حالت داره، یا ناظر وقوع بوده یا ناظر نبوده. اگه ناظر وقوع بوده که تو جزئیات نوشتم، اگر ناظر وقوع جرم باشد صرف اعلام جرم برای شروع به تحقیق کفایت میکند، به شرط اینکه جای خالی دلیلی برخلاف آن یافت نشود. دلیلی برخلاف یافت نشود. پس اگر ناظر وقوع جرم باشه در جرایم غیر قابل گذشت، صرف اعلام باید شروع به تحقیق میشه. صرف اعلام باید شروع به تحقیق میشه. فقط به شرط اینکه دلیلی برخلافش یافت نشه. لازم نیست دلیلی به نقضش یافت بشه. صرف اعلام کافیست. فقط کافیه دلیلی به خلافش یافت نشه. ولی اگر ناظر وقوع جرم نبوده باشه، در این صورت اصلا باید شروع به تحقیق نمیشه. اصلا تو جزئیات نوشتم. اگر ناظر وقوع نباشد، صفحه 77، صرف اعلام اصولا موجب شروع تحقیق نمی شود، مگر دو جا، مگر در جرائم جای خالی علیه امنیت، حالا با هر مجازاتی، یا دلیلی جای خالی بر صحت آن، دلیلی بر صحت آن یاب شود. در جرائم علیه امنیت با هر مجازاتی یا دلیل بر صحتش یافته شد. پس رفتی به 302 بودن و نبودن نداره. پس شروع به تحقیق نمیشه مگر در علیه امنیت یا دلیلی بر صحتش یافته شد. که در این صورت در صورتی که جمعه اقاضی گذشت باشه در تحقیق شروع بشه. ولی اگر اعلام کننده مجهول رو همیه باشه، یعنی نامه های ناشناس و تماس های ناشناس میشه ماده 67، در آن صورت باید بگیم صرف اعلام جمع باید شروع به تحقیق اصولا نمیشه. نوشتم صرف اعلام اصولا موجب شروع به تحقیق نمی شود، مگر یک، همراه با قرائنی باشد که جای خالی دادستان برای شروع به تحقیق کافی بداند، یا دلالت بر امر مهم می کند که مخل نظم و امنیت عمومی باشد. پس مگر دو جا، مگر دلالت بر امری کنه که دادستان کافی بدونه، همراه با قراری باشه که دادستان کافی بدونه، یا دلالت بر امر مهمی کنه که مخل نظم و امنیت. شما ببینید مگرای این دو تا ماده با هم جابجا نشه تو صورت سوالا، یعنی طرح بعضی موقع از 67 سوال میپرسه ولی مگرای 65 میاد، یا برعکس 65 میپرسه ولی مگرای 67 میاد. پس حواستون به نفس بارا باشه که این شد ماده 65-67 که خیلی هم آزمونی بود. وکالت 94 هم ازش سوال اومد، همین وکالت که الان پوشیم، وکالت 94 از همین نکته هم سوال اومد، یعنی فقط از اعلام جرم دو تا سوال اومده بود. این شد اعلام جرم. بچه بعدیش جا خالی نیست، این در واقع خط تیره مرد سوال بعدیه، عبارت بعدی خط جای خالی نیست بالای سوال 4. خب این هم بریم تو سوالی که ایشالا نیست چون کامنت ها بازه دیگه. بریم سوال دو. بچه سوال دو از یک قانون خاصی که امسال نمیاد پس ازش عبور میکنیم. بریم سوال سه که درسش دادم. در فرایند دادرسی کیفری کدام یک از خسارات زیر قابل مطالبه است؟ در فرایند دادرسی کیفری سوال سه کدام یک از فلان قابل مطالبه است؟ خب یک که دریوری مبلغ گذاشته، دو خب استثنا نیاورده غلطه، سه خب اینجا ممکن الحصول رو نیاورده، خسارت مادی و معنوی به استثنای تعذیب شرعی که تازه دیات هم نگفته، مثلا چهار گزینه صحیحه، مادی و معنوی و ممکن الحصول که البته به غیر از این دوتای آخر به غیر از دیات و تعذیبات محسوس که همین سوال وکالت 98 باز اومد، همین بحث همین سوال شبیه بهش وکالت 98 اومده باشه. این تا اینجا این شما چند بابن ما بگفتم وکالت 98. اما سوال شهار بحبه کدام قرار نهایی نیست؟ خب فقط نباشی گذیه 4 سن. بچه ها باز برای سرتجوی در وقت بیاید تو جزوه نکات، بیاید تو جزوه نکات، شاید همین نکته نکات خودش مهمه. آقا باز کنارش بنویسید فیلم دیده شود، تشریف بیارید تو اینستاگرام، آخرین پست، آخرین پستی که گذاشتم اصلا راجع به همه قرارهای نهایی است. دقیقا راجع به همین بحثه. در که کلن هم اصلا خدمتون یازده دقیقه است. دارم یه اشاره کوچیکی میکنم. پس اون فیلم رو حتما ببینید. گفتم آقا بعد از این که تحقیقات تموم میشه کار بعدی که میکنه اینه که بعد از طرف آخری دفاع بگیره. 262 263 بسیار هم آزمونی هم که کنار 262 بنویس 371 و 399 کنار 262. پس الزاماً از طرف آخری دفاع میگیرن که همونطور که تو جزئیات میبینید نوشتم عقد آخرین دفاع یه حق برای متهم نظام رو جلبش نمی کنن، توسط وکیلش هم میشه ارائه بشه و در دو جا ازش آخرین دفاع نمی گیرن. یکی جایی که نظر بر عدم توجه اتهام متهم وجود داشته باشه، یعنی من اگر خلاصا نمیگم بیاد من آخرین دفاع رو زمانی میخوام که نظر بر جلب دادرسی داشته باشه، و ثانی هم جایی که نظر بر جلب دادرسی باشه ولی اون نیاد خودش یا وکیلش. پس در این دو جا ما آخرین دفاع نمیگیریم، یا اصلا دلیلی بر توجه اتهام متهم نباشه، یعنی بخواد منو تعویض داده کنه، یا دلیل بر توجه اتهام هست ولی نمیاد، از این حق خودش نمیخواد استفاده کنه. خب چشش کور، ما کارمون رو ادامه میدیم. بعد از این که آخرین دفاع رو گرفت، حالا اگر اومد اگرم نه که هیچ، بعد از آخرین دفاع دومین کاری که واسپورت میکنه اعلام کفایت و ختم تحقیقاته. حتما اون فیلم رو میبینید، آخرین فیلم پست اینستاگرام داده به همه نشده، اعلام کفایت به خط تحقیقات میکنه، حتما بعد این رو اعلام بکنه و بعد از اعلام کفایت به خط تحقیقات مکلف ظرف 5 روز قرار نهایی صادر کنه. که این قرار نهایی و اظهار نظر نهایی از سوالات خارج نیست، یا من تحقیقه یا موقوفی تحقیق یا جلب دادرسی که سوال اعلام کنه. و اما نکته اینه که این قرارهای نهایی که صادر میشه یا قرص کردم من تقریبی یا محبوبی دقیقی از دل دادست که با قرص کردم این فیلمه رو عدم میبینید. من اینجا تنکتک اینا رو توضیح دادم که آقا من تقریب کجا صادر میشه، محبوبی کجا صادر میشه، دلیل دادستی کجا. آقا من تقریب کلن کجا صادر میشه، یا دلیل نباشه یا جرم نباشه، یا دلیل نیست یا رفتار جرم نیست، فقط همین دو جرم. مثل عوامل موجهه که رفتار جرم نیست، مثل قاعده در که دلیل کافی نیست. خلاصا فقط این دو جا صادر میشه. قرار موقوفی هم جایی صادر میشه که رفتار جرمه اما مرتکب قابل تعقیب نیست. مثل عوامل سقوط دعوای عمومی، مثل عوامل رافع نظر کیفری، مثل مسئولیت ماهوی. در اصل اون فیلم رو ببینید، اینا تک تک توضیح دادم. ولی اینا مصادیقش رو اصلا نام بردم. و قرار جلب دادرسی که قانون قدیم بهش گفتن قرار مجرمیت که دیگه نداریم، دقیقا نقطه مقابل قرار منع تغییره. یعنی نه تنها رفتار جرم هست، دلیل کافی هم بر توجه اتهام وجود داره، در اصل قرار جلب دادرسی صادر میشه. اما نکته‌ای که وجود داره از اینجا به بعد هم تو این فیلم هست، هنوز هم ادامهش تو این فیلم هست، این چهار. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این قرارهای نهایی بعد به تایید داستان برسه، حتما بعد به تایید داستان برسه. که این دو حالت داره، اگه دادیار صادر کرده باشه قرارهای نهایی رو، باید در همان روز به نظر داستان برسونه و داستان مکلف به ظرف 24 ساعت نظر بده و در صورت اختلاف نظر داستان مطرح. اما اگر بازپرس قرار نهایی صادر کرده باشه، مکلف ظرف 3 روز به نظر داستان برسونه، مکلف در اکثر وقت به نظر داستان برسونه و داستان مکلف ظرف 3 روز راجع به قرارهای نهایی اظهار نظر کنه. بچه‌ها این 5 روز و 3 روز خیلی مهمه ها، که بازپرس ظرف 5 روز قرار نهایی صادر میکنه و داستان ظرف 3 روز بعد اظهار نظر کنه، خیلی آزمونی است. و بعد از اظهار نظر پرونده رو برمیگردونه که اگر هم اختلاف بشه بینشون، حل اختلاف با دادگاه، اگر اختلافی بین داستان و بازپرس باشه در همین قرارهای نهایی. پس قرارهای نهایی باید به تایید داستان برسه، چه در توسط دادیار چه بازپرس. فقط در مورد دادیار داستان 24 ساعت وقت داره، ولی در مورد بازپرس داستان 3 روز وقت داره. تا اینجاش که جزتون هست تو این فیلمه، ولی از اینجا به بعدش نیست. از اینجا به بعدش چه دقت در واقع من که اومدم موافقت داستان رو براتون بررسی کردم که اگر داستان موافقت بکنه چی میشه با هر کدوم از این قرارها. خب ببین اگر داستان با قرار من و موقوفی تقریب موافقت کنه، با قرار من و موقوفی تقریب اگر موافقت کنه، آقا بازپرس نه داستان، بازپرس این رأی و یعنی قرار ابلاغ اولا بلافاصله از متهم رفع قرار تحمیل میشه، یعنی کلیه قرارهای تحمیل و نظارت قضایی لغو میشن، و ثانیا بازپرس قرار من یا موقوفی تقریب رو به طرفین ابلاغ میکنه و شاکی وقت در روز یا یک ماه حق اعتراض داره. بسیار اما اگر دادستان با قرار عدم صلاحیت موافقت کنه، چون قرار عدم صلاحیت درسته که قرار نهایی نیست ولی باید به طرف دادستان برسه، به شرطی ابلاغ نمیشه قابل اعتراض هم نیست، پرونده به واسطه دادستان ارجاع میشه به مرجع صالح. حالا هر دو طرف اما اگر دادستان با قرار اناثه موافقت کنه، چون یادتون باشه قرار اناثه باید به طرف دادستان برسه، ماده 21 ظرف 3 روز بعد نظر دادستان برسه، در این صورت دادستان مکلف اظهار نظر کنه راجبش. خب اگر موافقت کنه با قرار اناثه، این قرار به ذینفع ابلاغ میشه و شاکی ظرف 10 روز یا یک ماه حق اعتراض داره. اگر شما چه قرار اناثه فقط شاکی حق اعتراض داره و متهم حق اعتراض به قرار اناثه رو نداره. و اما در مهمترین حالت اگر بازپرس با قرار دادستان با قرار جلب دادرسی موافقت کنه، در این صورت دادستان مکلف ظرف حداکثر 2 روز کیفرخواست صادر کنه و پرونده از طریق شعبه بازپرسی بره دادگاه. پس دقت کنید ظرف چند روز؟ ظرف 2 روز. پس بازپرس ظرف چند روز قرار نهایی صادر میکنه؟ 5. دادستان ظرف چند روز نسبت بهش نظر میده؟ 3 روز. و اگر بخواد کیفرخواست صادر کنه ظرف 2 روز، مجموعا 10 روز بعد کیفرخواست صادر کنه. اینا رو همه گذاشتم نوشتم و گفتم قرار جلب دادرسی به کسی ابلاغ نمیشه، قابل اعتراض نیست، کیفرخواست قابل اعتراض نیست و توسط دادسرا به کسی ابلاغ نمیشه، توسط دادگاه به متهم ابلاغ میشه زمانی که او رو برای دادرسی رسیدگی بخوان یه نسخه از کیفرخواست براش میفرستن، میگم بیا به این میخوان رسیدگی کن. اما حالا که فهمیدیم کیفرخواست چیه، یعنی فهمیدی که بازپرس در انتهای تحقیقات یکی از این قرارهای نهایی رو صادر میکنه که اگه جلب دادرسی صادر کنه و دادستان باش موافقت کنه که کیفرخواست داده میشه که بعد پرونده بعد از دادگاه قرار رسیدگی. اما سوالی که تو کیفرخواست چیا می‌نویسن؟ ماده 279 نوشته. خیلی ماده آزمونی نیست ولی بلد باشید. مثلا تکرار سابقه مؤثر توش می‌نویسن. مستند جرم رو می‌نویسن، مستند قانونی. خلاصه پرونده شخصیت رو می‌نویسن. اینکه تو کیفرخواست چیا می‌نویسن. اما یه نکته بسیار آزمونی، بسیار آزمونی ماده 280 خب این خیلی آزمونیه. ماده 280 که نظر من این داره که آقا درسته که دادگاه علل قاعده اونم نه همیشه لنگ کیفرخواسته، یعنی تا زمانی که کیفرخواست نیاد دادگاه نمیتونه رسیدگی کنه. خب قاعده است ولی اینجوریه، اصولا اینجوریه. درسته که اصولا باید رسیدگی بکنه، اما نکته اینجاست که دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان کیفرخواست نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کیفرخواست با اتهام سرقت بره بالا ولی دادگاه متوجه بشه این سرقت نیست، کلاهبرداریه. در این صورت چیکار میکنه؟ خودش اتهام جدید رو تفهیم میکنه به رسیدگیش ادامه میده. این ماده 280. بعد تو این ماده 280 قابل مقایسه با ماده 363 ها حتما مقایسه رو انجام بدید. ببین اینو با ما اشتباه نگید. تو ماده 363 دادگاه که مثلا براش کیفرخواست سرقت صادر شده داره به سرقت رسیدگی میکنه، متوجه میشه کلاهبرداری هم واقع شده، یعنی یه جور جدیدی رو کشف میکنه. بعد اون موقع بعد نامه برگرده به دادسرا و با کیفرخواست بهش رسیدگی کنه. ولی نه، تو ماده 280 رسیده چیز دیگه است. یه جرمه کیفرخواست داده شده سرقت، دادگاه همونجور رو داره بررسی میکنه، متوجه میشه سرقت نیست، کلاهبرداریه. یعنی در واقع عنوان در اصل دادگاه مکلف به تبعیت نیست، خودش میتونه عنوان جدید رو تفهیم کنه و به رسیدگیش ادامه بده که بسیار نکته آزمونی و سوالم بوده. اما نکته که وجود داره راست اینه که آقا کیفرها اگر نوشته شده باشه ولی به دادگاه ارسال نشده باشه میشه روش دست برد، ولی اگر به دادگاه ارسال شده باشه دیگه نمیشه روش دست برد، یعنی نمیشه پسش کرد، فقط میشه موارد اصلاحی رو به دادگاه اعلام کرد. یعنی پس از تنظیم کیفرها، یعنی کیفرها نوشته شده، خب اگر هنوز ارسال نشده قبل از ارسال به دادگاه اینو میشه اصلاح کرد، میشه اصلاحش کرد. اینو تفسیر 279 میگه و 283 که آقا تا قبل از ارسال میشه اصلاحش کرد، اما اگر ارسال شده باشه بعد از ارسال دیگه آشکارش که حاله است، نمیشه اصلاح کرد، اصلا قابل عدول نیست، قابل پس گرفتن نیست، قابل اصلاح نیست. این آیه 282 میگه، میگه فقط میشه موارد اصلاحی و دلایل و لحی و علیه متهم، یعنی چه به نفع به ضرر متهم، نشوندنده بی‌طرفی دادستانه، فقط به دادگاه اعلام کنه، فقط به دادگاه اعلام کنه آقا مثلا شاکر من گذشت که عدالتی ها و حتی که جمع قابل گذشت میشه شاکی گذشتن خونه واسه میتونه خط بگیره، فقط میتونه به دادگاه اعلام کنه. فقط اگه ارسالش کرد به دادگاه دیگه آشی کرد که خاله، هر اتفاقی میفته فقط میتونه به دادگاه اعلام کنه هر اتفاق، ولی اگر هنوز ارسالش نکرده میتونه خطش بگیره. که ماده 283 دقیقا راجبه همینه، به کیفرها تنظیم شده ولی ارسال نشده. بچه ماده 283 جالبه، دونید وکالت 98 و مشاوران 99 سوال اومد، هم وکالت 98 هم مشاوران 99. به این من امروز چند بار گفتم وکالت 98؟ ماده 283 چی میگه؟ میگه گذشت شاکی پس از تنظیم کیفرخواست اما قبل از ارسال به دادگاه، تو بچه اگر ارسال شده باشه فقط میشه به دادگاه اعلام کرد همین، ولی اگر ارسال نشده باشه میشه روش دست برد. این سه حالت داره، در واقع دو حالت داره. اگه جرم قابل گذشت باشه، در این صورت، دادستان مکلفه، پایینیش عزیزم، خط پایینیش 283 در این صورت دادستان مکلفه از کیفرخواست عدول کنه، دادستان مکلفه عدول از کیفرخواست کنه، اون کیفرخواستی که صادر کرده و بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کنه، چون جون قابل گذشت دیگه، گذشت شاکی در جرم قابل گذشت، بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کنه. به شکل که هنوز ارسال نشده باشه، اگه ارسال شده باشه که هیچی، فقط دادگاه اعلام میکنی، دادگاه خودش خواست این حراس آده. اما اگه جو غیر قابل گذشت باشه، این دو حالت داره، اگر شرایط تعلیل تحقیق وجود داشته باشه، شرط تعلیل تحقیق یعنی ماده 81 کیفری ها، یعنی جرم 6 تا 8 باشه، فقدان سابقه مؤثر باشه، موافقت متهم باشه، اون شرط ماده 81 اگر وجود داشته باشه، در این صورت دادستان می تواند الزام نداره تو بر تعلیل تحقیق اختیاریه عدول از کیفرخواست کنه و خود دادستان قرار تعلیل به تعقیب ثابت کنه. پس اختیاریه که عدول کنه و قرار تعلیل به تعقیب ثابت کنه. اما در جرم غیر قابل گذشت، این دو اگر از جلال رقابت این یک بود چون مثلا یادونه آه 81 این یک این دو یا ماده 81 بود تقریبا اما دو اگر نوع مجازات را تعریف کنه نوع مجازات تعریف کنه مثل چی؟ مثل سرقت حدی مثل سرقت حدی که اگه شافی شکایت بکنه بعد از شکایت که مثلا گذشت کنه تا قبل از اسفا این سرقت حدی یا میشه سرقت تعدیلی نوع مجازات تعریف کنه در این صورت باز داستان مکلفه مکلف همین سؤال مشاوران و ذکارت دقیقا همین فرزن که عدول کنه از کیفرها و خودش و خود داستان کیفرخواست جدید سازه کنه پس ماده 283 تا عدول داشت در قابل گذشت در جمعه قابل گذشت مکلف عدول کنه قرار موقوتی باید مستازه کنه در غیر قابل گذشت اگه شرط تعدیل تعدیل وجود داشت میتواند عدول کنه و قرار تعدیل صادر کنه ولی اگر عنوان مجازات تعدیل کرد مکلف عدول کنه و کفاخات جدید که وکالت 98 مشاوران 99 نه نه سوال اما تعداد کیفرخواست ماده 284 که کنار ماده 284 بنویسید ماده 218 و 314 218 و 314 که خیلی مهم هم نسبتاً البته نه خیلی مهم نسبتاً مهم آقا این 218 در واقع تو بحث تعدد جو تو بحث تعدد اتهام بازیش میاد چند تا کیفرخواست صادر میشه جواب میدیم که اگر صلاحیت ذاتیشون یکسان باشه اگر صلاحیت ذاتی یکسان باشه یک کیفرخواست برای همشون صادر میشه چون همشون میرن یه دادگاه تا دو جمله مهمتر اما اگر صلاحیت ذاتیشون متفاوت باشه در این صورت به تعداد هر دادگاه نه جواب نه جواب به تعداد هر دادگاه کیفرخواست جداگانه صادر میشه به تعداد هر دادگاه به فقط جلدان ساله دقیقا همین نکته لازم تأمین کیفری هم هست در این جلدان ساله چون یک سا باشه یه تأمین داده میشه اگه متفاوت باشه در حد تعداد هر دادگاه تأمین مختلف مثلا اگه 5 تا جون باشه 3 تاش از انقلاب باشه 2 تاش از کیفری 1 خب انقلاب و کیفری 1 ثلاثت جاتیشو مختلف هست دو تا کیفرخواست و دو تا تأمین داده میشه یادآوری میکنم که اگر چند جور اتفاق افتاد تعدد اتهام برخی در صلاحیت کیفری یک بود و برخی در صلاحیت کیفری دو بود چند کیفرخواست داده میشه؟ یک کیفرخواست داده میشه چرا؟ چون به هر دو در صلاحیت کیفری یک رسیده میشه اما حالا که گیر دادیم به کیفرخواست و داریم نکات کیفرخواست رو میگیم یه بحثی اینجا وجود داره و اون هم بحث مربوط به کیفرخواست شفاهیه که بچه ها احتمال اینکه امسال از سوال بیاد خیلی زیاده جالب دونید که مشاوران 99 هم سوال اومد همین نکته مشاوران 99 هم سوال اومد باز این من امروز چند ما گفتم فقط مشاوران 99 همین نکته که فقط شفایی خیلی آزمونیه احتمال اینکه امسال وکالت سوال بیاد بسیار زیاد بسیار زیاد که میشه ماده 86 که خیلی نفس محور هم هست دیگه در کیفرخواست شفاهی مبتنی بر اصل سرعته یعنی اصلا یه قرار نهایی صادر نمیشه که بازپرسی قرار نهایی صادر کنه بعد به تایید دادستان برسه بعد اگه جلب دادستی بود موافقت کنه بعد به پس دادگاه نه مبتنی بر اصل سرعته یه ذر پرونده رو دادستان مبتنی برمیداره برای دادگاه فقط بچه برای اعمال کیفرخواست شفاهی سه شرط وجود داره سه شرط یک جرمه بر 302 نباشه یعنی جرم غیر 302 باشه دو متهم و شاکی حاضر یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته باشه یا گذشت کرده باشه. که از این شرط دو نکته پی می‌بریم. یک، اینکه کفافات شفاهی به شکل غیابی اصلا ممکن نیست، الزاما باید متهم باشه. و دو، اینکه کفافات شفاهی در جرم غیر قابل گذشت و قابل گذشت در هر دو جرم راه. پس شرط دومی که متهم حتما باید حاضر باشه. حالا بخواد با شاکی یا بدون شاکی. پس یک، جرم 302 نباشد. دو، متهم الزاما باید حاضر باشد. و سه، تحقیقات کامل. میشه شرایط کفافات شفاهی. بعد در ادامهش نگاه کنید نشتم. نشتم در این صورت داستان چه خودش رأسن یا به دخوازه بازپرس. از هم داستان خودش رأسن میتونه هم به دخوازه بازپرس. میتواند. بسیم در نهیه که کفافات شفاهی اصلا این نهاد اختیاری است داده با همه این جره. دست مطمئن رو بگیره یه در ببرشش دازگاه. بدون اینکه کفافاتی صادر کنه به من یه واقعی کنه. بدون اینکه کفافاتی صادر کنه. از اینجا به بعد اتفاقی که داره تو دادگاه میفته، یعنی دست متهم رو میگیره میبره دادگاه، میگه سلام علیکم متهم آوردم براتون، بدون که قرار نهایی صادر شه کفافات فیزیکی و شخصی صادر شه، اسم کفافات شفاهی. در اون لحظه حالا اتفاقی تو دادگاه میفته، یک، دادگاه بلافاصله تشکیل جلسه میده بلافاصله. دو، به متهم تفهیم میکنه که میتونی حداقل 3 روز وقت بخوای، زیرا حداقل رو خط بکشی بیشتر زیرا حداقل 2 روز میتونی وقت بخوای. سه، تفهیم این موضوع و پاسخ متهم تو صورت مجلس می‌نویسه که آقا ما اینو گفتیم اونم این جواب داد. خب اگه وقت خواست که خب هیچی وقت خواست، ولی اگه وقت نخواست چهار، تو همون جلسه باید رسیدگی بشه و تو همون جلسه رأی صادر بشه. پنج، اگه تحقیقات ناقص باشه 3 تا آپشن داره دادگاه، پس این هم تو یه نقطه در تحقیقات دوباره، این هم یه نقطه در تحقیقات دیگه. اگه تحقیقات ناقص باشه یا خودش کامل میکنه یا میگه دادسرا یا در میگه میده دادستان یا میده بازپرس به ضابط رو بخش اکسه تاوشن داری، یا خودش کامل میکنه یا میده دادستان یا میده لذابط. شیش، اگه لازم باشه خودش تامین هم میگیره، تامین کیفری اگه نامون تاسه باشه تامین هم میگیره. و هفت، که مشاوران همین سوال اومد قبل من بحثش دادم تو بحث دوای خصوصی، که مهلت تقدیم دادخواست استثناءً که میگیم تا قبل از اعلام خط دادرسی، اینجا استثناءً شاکی حداکثر 5 روز پس از تشکیل جلسه حق دادن دادخواست داره، که زیر حداکثر رو خط بکشید. اون بود حداقل سری که میگه حداکثر برای وقت داره که دادخواست در جامع بده، که این استثناءش به ماده 15 هست. این اصلا کل داستان خاتمه تحقیقات که خب بسیار باب مهم و آزمونی بود. یاد گرفتید انشاءالله دیگه. بسیار. اما بریم سراغ سوال چهار. سوال چهار که دیدیم، بریم سراغ سوال پنج. در کدام یک از جرائم مستوجب تعزیر صدور قرار نظرت قضایی میتونه تنها باشه، به تنهایی صادر بشه؟ کدوم گزینه صحیحه؟ بله، در 7 و 8 گزینه 3 صحیحه. بیا تو دفتر نخواست ادامه صفحه 81. آچه این صفحه است راجع به قرار نظارت قضاییه، که اتفاقا قرار نظارت قضایی تا دلتون بخواد صفحه است آزمونی اینه. و جالبه که وکالت 98 هم سوال اومد، همین بحث نظارت قضایی. حالا بهتون میگم کجا سوال اومد. پس صفحه است بسیار مهمی است. امروز کنه هر صفحه است رو مطرح کردیم، وکالت 98 ازش سوال اومده. بحثی که میخوایم مطرح کنیم قرار نظارت قضایی است، موضوع ماده 247. اولا متن ماده رو بیارید ببینیدش. ماده 247 میگه بازپرس میتواند، پس اختیاریه، متناسب با جرم علاوه بر صدور قرار تعیین، پس اصولا در کنار تعیین، قرار نظارت قضایی رو که شامل یک یا چند، پس میتونه یکی از این 7 باشه، یعنی یکی از این 5 تا اصلا کنه، یک یا چند تا از این 5 تا باشه، از دستورهای زیر که حصری این 5 تا که برای مدت معین هاشون مدت دارن تعیین کنن که این موارد خوب بلد باشن. اولا حالا بیرم تو جزوه، اولا این قرار نیاز به موافقت دادستان نداره کنن، ثانیا غیابی صادر نمیشه، حتما مرمون هم حضور داشته باشه. نکته بعدی اینه که این قرار اختیاریه، یعنی صدورش الزامی نیست. نکته بعدی گفتم حصریه. نکته بعدی گفتم همه مصادیقش باید مدت داشته باشه که جز قرار منعقود از کشور که مدت 6 ماه قابل تمدیده، بقیه اونها تعیین مدتش با مقام قضایی است. نکته بعدی مهمترین نکته میشه گفت قرار نظارت، این نکته برای یکی دو تا نکته دیگه، یکی از مهمترین نکات نظارت همین نکته است که الان سوال الانش من بود، حالا با چندین بارم سوال اومده همین نکته، که این قرار اصولا در عرض قرار تامین کیفری صادر میشه، یعنی تکمیل کننده قرار تامینی است، قرار تامین کیفری است، به همین دلیل اصلا اصولا به تنهایی صادر نمیشه، یعنی یه قرار تامین صادر میشه در کنارش قرار نظارت قضایی، حالا یک یا چند قرار نظارت قضایی، اما در یک مورد استثنا میشه نظارت قضایی مستقل صادر کرد، مثلا قرار تامینی که صادر نکرد، بالاخره در تجدید درجه 7 و 8 در صورت تضمین خسارات به ذمه در طریق دیگر که تازه هم اختیاریه میتواند به نظارت اکتفا کنه. اون تفسیر 247 بسیار مهمه، تفسیر یکش بسیار آزمه، از این تفسیر دوشان خیلی آزمه. پس این قرار در عرض قرار تامین کیفریه و اصولا به تنهایی صادر نمیشه مگر در تفسیر 247 که سال الان شده دیگه، تضمین در 7 و 8 به شرط تضمین خسارت که تازه هم اختیاریه که تامین صادر نشه، اصولا باید تامین صادر بشه مگر تو این که میشه مستقل باشه. در بود فرمول قرار تامین و نظارت قضایی میشه یک قرار تامین به علاوه یک یا چند قرار نظارت قضایی. چرا یک تامین؟ چون الان گفتیم 217 تامین ها یه دونه باید صادر شه، تامین ها قابل‌جر نیستن قرار تامین. چرا به علاوه؟ چون گفتیم نظارت تشمیل کننده تامین علاوه قاعده به تنهایی صادر نمیشه. و چرا میگیم یک یا چند نظارت قضایی؟ چون نظارت قضایی میتونه متعدد هم باشه، میتونه حتی 8 تاش باشه یا یک یا چند تاش باشه. اما نکته بعدی گفتم آقا نظارت قضایی باید متناسب باشه، ماده 250 اینو میگه، مثل قرار تامین کیفری، یعنی هم قرار تامین کیفری هم قرار نظارت قضایی هر دو باید متناسب باشه، که البته تفسیری این ماده یعنی ماده 250 برای تامین نامتناسب ضمانت اجرا تعیین کرده، ولی برای نظارت نامتناسب ضمانت اجرا تعیین نکرده. تفسیرش میگه تامین نامتناسب تخلف درجه 4 به بالاست، در صورتی که برای نظارت نامتناسب ضمانت اجرا تعیین نشده ولی با متناسب باش. اما نکته بعدی بسیار آزمونیه، بسیار زیاد راجع به این که یکی از مصادیق قرار نظارت قضایی قرار منع خروج از کشور، قرار منع خروج از کشور نوعان یکی از مصادیق قرار نظارت قضایی که مستندش میشه ماده 248 در واقع. در واقع اینه نکته اینه که ما یه قرار نظارت قضایی داریم، یه قرار منع خروج از کشور داریم، قرار منع خروج از کشور داریم موضوع ماده 248 به عنوان یک قرار نظارت قضایی به عنوان یک از این 8 تا، یه دفعه دستور منع خروج از کشور داریم، قبلا فکر می‌کنم راجبش حرف زدیم، دستور منع خروج از کشور موضوع ماده 188 تا 509 که اگر در جایی صادر بشه که اصلا طرف دسترسی نیست. آقا این دوتا بسیاری وجوه اشتراک دارن که با هم مشترک هست و یه سری وجوه افتراق دارن، یه سری جاهاشون با هم مشترک، یه سری جاهاشون با هم فرق دارن، دستور رو خود از ایشون و قرار رو بردارن. و وجوه اشتراکشون اینه که هر دو اختیاری هست، این مقام قضایی الزام نداره براش، هر دو نیاز به تایید دادستان ندارن، هر دو باید به اطلاع دادستان کل برسه، نه موافقت، اطلاع که ماده 292 این رو میگفت، که میگفتیم اجراش به دادستان کله، هر دو اختیاری هم که گفتیم تایید دادستان رو نمیخوام که گفتیم، هر دو مصدشون شش ماه و قابل تمدیده که سوال بود یه وقت و هر دو در صورت انقضا در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید خود به خود لغو میشن در صورت انقضای مهلت 6 ماه و عدم تمدید خود به خود لغو میشن. اما نمیتونی وجوه اگر اینا اشتراکه نمیتونی وجوه افتراق هم دارن. که با هم فرق میکنن و فرقشون اینه که دستور من خروج با قرار من خروج یه سری جا فرق دارن. خب اولین فرقشون اینه که این دستور این قرار خودش یه فرق جنس تصمیم متفاوت. ثانیا دستور دیابی صادر میشه ابلاغ نمیشه و قابل اعتراض نیست. در صورت که قرار من تقریب و من قرار نظارت قضایی حضوری صادر میشه اتفاقا ابلاغ میشه و قابل اعتراض. و نکته دیگه این که موارد رفع اثر شدن دستور میشه ماده 188 که یکی از رفع اثر شدنهاش اینه که به صرف حضور متهم در دادسرا به صرف حضورش این دستور رفع اثر میشه. ولی موارد رفع اثر شدن از قرار نظارت قضایی مختلف ماده 251 مثل قرارهایی مثل من در این موقوفیه در این باقی این موارد رفع اثر شدنشون رو با هم متفاوت. این از رابطه بین دستور من خود از کشور و قرار من خود از کشور که بسیار باب آزمونی بسیار اما صفحه 83 نقطه بعدی ماده 249 ماده مهمی نیست خود مطالعهش بفرمایید راجع به منع اصلاح. اما نقطه بعدی گفتم این قرار یعنی قرار منع خروج از کشور میتونه توسط دادگاه هم صادر بشه همونطور که قرار تامین میتونه توسط دادگاه صادر بشه قرار نظارت هم میتونه توسط دادگاه صادر بشه. حالا چه اونجاهایی که فرمان مستقیما رفت دادگاه یا چه اونجاهایی که دادگاه قرار نامتناسب بدون خودش میتونه رفتن و بدون جداگانه این قرار رو اگر دلش میخواد صادر بکنه منعی نداره. پس حواسمون بهش باشه. اما اما نکته بعدی که میخوام راجع به صحبت کنم این هم نکته بسیار مهمیه بسیار زیاد که وکالت 98 هم از همین سوال اومد. مثلا وکالت 98 از نظارت سوال اومد از این نکته سوال اومد که خب خیلی نکته آزمونیه. به گفتم آقا قرار نظارت قضایی چه از دادسرا صادر بشه چه از دادگاه صادر بشه قابل اعتراضه. و جالب این که اگر دادسرا صادر بشه مدت اعتراض 10 روز و مرجع اعتراض دادگاه صادر و اگر از دادگاه صادر بشه مدت اعتراض بازم 10 روز و مرجع اعتراض در هر حال دادگاه زدی نداره. که همین جمله دو تا استثناء توشه یکی این که مدت اعتراضش بشه 20 روز 10 روزه این یه استثناء و استثناء دوم این که مرجع اعتراضش مثل قرار بازداشت موقت در هر حال مدت از این نظره حتی اگر جرمه 302 باشه. پس اگر قرار نظارت قضایی در دادگاه صادر بشه مدت اعتراض 10 روز و مدت اعتراض در هر حال دادگاه از این نظره که دقیقا همین نکته وکالت 98 اگر شما نکنم ازش سوال داره. اما نکته بعدی بچه خوب بچه بد هست در نظارت قضایی که در بحث جزا راجع بهش حرف زدم تو جدول بچه خوب بچه بدها راجع به نظارت قضایی حرف زدم. حالا اونه که مهندس رو نداشتن در واقع اینجا میگیم که اگر طرف بچه بدی باشه، اگر بچه خوبی باشه از کیفیات مخففه است، سنما از 253 میتواند باشه به تفریم مزادات بشه. اما اگر بچه بدی باشه، اگر توأم با تأمین باشه نظارت لغو میشه، تأمین تشدید میشه، ولی اگر نظارت مستقل باشه یعنی 78 نظارت لغو میشه و تأمین صادر میشه که در هر حال نباید منتهی به قرار بازداشت موقت بشه. میتونه بازداشت بشه، نباید منتهی به قرار بازداشت بشه، یعنی باید دست به کفالتی باشه که منتهی به بازداشت بشه. این هم شد از قرار نظارت قضایی به عنوان باز هم یکی از فرفصل‌های اساسی در سوال دادرسی کیفری که اگر سوالی نیست بحث هم رو ادامه بدم. اما بحث بعدی سوال شیش دفترچه نکات هست بعد فردا دفتری دقیقا بعد همه کار خواهر کرد. سوال شیش وکالت 94 میگه علاوه بر موارد مذکور در ماده 302 در کدام یک از جوامع مدنی تشکیل پرونده شخصیت الزامی است؟ که میدونیم علاوه بر یک تا چهار 56 هم بهش اضافه شده. شاید بکنم باید 23 باشه. در این سال 6 گزینه یک درسته. نه کلیه جواب. فقط تو ترتیب درجه 56 الزامی هست. لذا گزینه سعی گزینه یک هست. که این پرونده شخصیت هم باز یکی از موارد مهم آینی داده سی کیفریه که چندین بار تالا از سوال اومده. بیاید تو جزوه. اما من به بهانه این سوال شیش میخوام راجع به احضار و جلب متهم و بازجویی از متهم صحبت بکنم. بحثی که همیشه یه دونه سوال ازش میاد. همیشه. اتفاقا وکالت 98 هم اومد. حالا بهتون میگم کجاش. الزاما یه دونه سوال ازش میاد. اما در ارتباط با احضار متهم خوبی این بحث اینه که اولا خیلی نفس محوره. دست دادنی نیست. نگاه کنید فقط من یه سری ماده رو وقتی لیست کردم. اینجا من خیلی وقت نمیخوام روش وقت بذارم توضیحش بدم. تو بحث نکنیم. اما ماده 168 خود این قضاوت سوال بوده. که شخصی به عنوان متهم به عنوان متهمش داشته شه احضار یا جلب بشه که دلیل کافی وجود داشته باشه. لذا صرف شکایت صرف گزارش ضابط کافی نیست، حتما باید دلیل کافی باشه که تفتراش هم زمانت اجرای تخلف تا درجه 4 رو داره. اما در باب فرایند احضار اتنام اما به 169 رو ببینیم که کنارش بنویسیم ماده 175 میگه احضار به وسیله احضاریه است که قابل مقایسه هست با 615 رو به نظامی ها متهم نظامی که یه نسخه رو میدم به خودش یه نسخه رو میدم به خانوادش. البته ماده 175 بلا فاصله اشاره میکنه که این ابلاغ احضاریه میتونه به شکل الکترونیکی باشه. ماده 175 مهمه که چه چیزایی میتونه الکترونیکی باشه، اصلا نه خیلی مهم میتونه سوال بره داشت. و اما ماده 172 که اینن قابل مقایسه است با اینن تفسیر دو ماده 615 که میگه ابلاغ احضاری توسط مأمور ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی یعنی با شلوارک رکابی انجام میشه. اما مفاد احضاریه این که در احضاریه چیا نوشته میشه. در احضاریه ماده 170 درسته، همین ماده وکالت 98 سوال اومد، همین در ساده همین ماده 170 وکالت 98 سوال اومد. یعنی امروز واسه کلا فقط 50% وکالت 98 فقط امروز بود بکنم، همه 10 سوال شد. این که در احضاریه چیا نوشته میشه چی ماده 170 که کنار ماده 170 بنویسید ماده 181 خود داریم مفاد برگ جلده. میگه در احضاریه این چند تا چیز، 6 تا چیز که حفظ باید باشه دیگه، البته حق معرفی وکیل هم باید بشه اضافه کرده، 7 تا چیز. این 6 تا چیز نوشته میشه: نام، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار. که کنار علت احضار بنویسید تبصره همین ماده، کنار علت بنویسید تبصره همین ماده، یعنی تبصره 170 و نتیجه عدم حضور که خب جلده بعد نوشته میشه و به امضای مقام قضایی برسه. اینا نکته است که احضاریه لزوما بعد به امضای مقام قضایی برسه. اما تبصره سوال وکالت 98 بود که در سه جا علت احضار لازم نیست نوشته بشه، در سه جا: اثبات امنیت حیثیت به تشخیص مقام قضایی، علت احضار فقط، فقط علت احضار. نوشته میشه بعد طرف میتونه تو مورد مقرر بیاد اون رو در واقع پرسجو بکنه که کنار تبصره 170 بنویسیم تبصره ماده 174 این هر شبیه شه و ماده 617 که قابل مقایسه است کنار تبصره 174. اما در واقع فاصله بین ابلاغ احضاریه تا حضور ماده 171 میگه در دادسرا این حداقل 5 روزه، یعنی دیگه کمتر از 5 روز نیست، حتی سیل و طوفان و زلزله بیاد یعنی فوریت داشته باشه نداشته باشه، حداقل فاصله بین ابلاغ در تا حضور در دادسرا حداقل 5 روزه بلا استثنا. که همین ماده 171 قابل مقایسه است با 343 با ماده 343 که در دادگاه این مدت 7 روزه که استثنا هم نداره. در هر حال حداقل مدت ابلاغ تا احضار باید فاصله 5 روزه حداقل باید باشه، در دادگاه هم که حداقل 7. عرض کنم خدمتتون که اما تفهیم احضاریه به شخص بی سواد ماده 173 که خود مأمور ابلاغ به او تفهیم میکنه بدون اینکه نیاز به شاهد داشته باشه، نکتش اینه که مأمور ابلاغ خودش اقدام به تفهیمه مفاد ابلاغ میکنه. ماده 176 که میگه ابلاغ احضاریه توسط بخش خصوصی انجام میشه، خیلی بحث مهمی نیست. و ماده 174 که راجع به نشر آگهیه که باز ماده نسبتا مهمیه، بدک نیست ماده 174 که کنار ماده 174 که راجع به نشر آگهی در دادسراست بنویسیم ماده 344 که میشه نشر آگهی در دادگاه کیفری 2، بنویسیم تبصره یک ماده 394 که میشه نشر آگهی در دادگاه کیفری 1، و بنویسیم ماده 666 که میشه نشر آگهی در نظامی ها. یعنی ما 4 تا ماده فقط راجع به نشر آگهی داریم که هر کدوم هم اویتی تفاوت هایی داره. حالا 74 راجع به نشر آگهی تو دادسرای که میگه که نشر آگهی باید جایی که طرف مجهول المکانه، معلوم الهویت، یعنی میدونیم کیه ولی مکانش معلوم نیست، نه که مکانش معلوم نیست، معلوم هست ولی در باز نمیکنه یا شناخته نشده، نه اونجوری که مثلا در باز نکنه یا حضور نده، اونجوری که الفاظ میکنه چه لغو قانونی، نه فعلا مجهول مکانه، یعنی مثلا معلوم نیست کجاست، نمیدونیم که کجاست، مثلا آدرسی ازش نداریم. پس در جایی که طرف مجهول مکان باشه و از طریق دیگه نشه بهش دسترسی پیدا کرد، یک نوبت در روزنامه محلی یا کتاب انتشار چاپ میشه با نوشتش اینه که با چی؟ با اون علت اون عنوان اتهام و مهلت یک ماه. کنار این عنوان اتهام این تبصره همین ماده، کنار عنوان اتهام این تبصره همین ماده و با مهلت یک ماه. میدونید که یک ماه فرصت داره که بعد از اینکه یک ماه گذشت اگه اومد که اومد، اگه نیومد رسیدگی به شکل غیابی ادامه پیدا میکنه، یعنی به شکل غیابی پرونده رو ما ادامه خواهیم داد. که تبصرش که قابل مقایسه است با تبصره ماده 170 و ماده 617 دیگه در سه جا باز عنوان اتهام لازم نیست در نشریه ذکر بشه، فقط هم عنوان نسبت امنیت حیثیت عنوان لازم نیست ذکر بشه. اما در ادامه توی جزوه نوشتم که در سه جا ما نشریه‌ای نداریم که آزمونی هم از نسبت هم و خیلی در سه جا ما نشریه‌ای نداریم، یکیش قانون خاص بتونه ماده 18 قانون صدور چک، ادراس ماده 22 قانون صدور چک، بچه ها در جرم صدور چک ما نشریه‌ای نداریم و ابلاغیه ها میره برای همون آدرسی که تو بانک اعلام کرده و افتتاح حساب کرده، حتی اگر اون آدرس دروغ باشه وجود خارجی نداشته باشه باز نشریه‌ای لازم نیست و همون ادعای قانونی هست. یکی اونجا نشریه‌ای نداریم، یکی تو فرار از خدمت ماده 616 تبصره 616 میگه ما در فرار از خدمت نشریه‌ای نداریم و ابلاغیه ها همه میره برای آدرسی که تو کارگزینی اعلام شده، آخرین آدرسی که تو کارگزینی اعلام شده، حتی اگر دروغ باشه وجود خارجی نداشته باشه همون آدرس قاضی قانونی. یه جای دیگر که نشریه‌ای نداریم تو 194ه، یعنی جایی که طرف میاد و بهش تفهیم میکنیم که آقا این آدرس که دادی اقامتگاه قانونی که ما از این بعد همه ابلاغیه رو میکردیم اینجایی که آدرس دادی، حالا اگر فقط اونجا نباشی یا دروغ گفته باشی یا تغییرش داده باشی بعد ما بگی، اگه به ما نگی ابلاغ قانونی محسوب میشه و نشریه‌ای نمیکنه اون ماده تر میشه. یه مرحله جا مدنی بهتون میگم تو اشخاص حقوقی اینجا میگن نشریه‌ای نداریم، خب اون برادرشون به همینجا میشه این اشخاص حقوقی هم هست. این شد بحث احضار متهم ها در مواد غیر نظام. اما در مورد احضار متهم نظامی ما بعد ماده 615 و تفسیر هاش نگاه کنیم. 615 مهمه، بدک نیست، برای سوال بدک نیست 615 که کنار 615 بنویسیم ماده 205 راجع به احضار شاهد نظامی و همینطور ماده 617 مطابق هستن با ماده 615. بچه متهم نظامی اصولا از طریق فرماندهش احضار میشه، یعنی به فرماندهش میدن، مگر در موارد فوریت یا اینکه در پادگان بهش دسترسی نباشه که از محل اقامتش احضار میشه، ولی باز به اطلاعی فرماندهش حتما میرسه. تبصره یک اشکرازی به محکومیت تشریفاتی فرماندهانه که منوز به اجازه فرماندهی کل قباس احضار اونها. تبصره دوش هم که تکراریه، تبصره دوش هم این هست که بسیم 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 دو دیگه این هم که ماموران ابلاغ و شنوران رکابی باید برن ابلاغ کنن. اما در روز نشر آگهی نظامی 616 بچه 616 نشر آگهی نظامی که دیگه بعضی ما داشت قبلا گفتم نشریه نظامی تنها نشریه آگهیه که تایید یکی رو میخواد. ما چهار تا نشریه آگهی داشتیم که تو داستان ها کیفری دو کیفری یکی نظامی، تنها نشریه آگهی که تایید یکی رو میخواد اینه، یعنی حتی تو داستان ها تایید کسی رو نمیخواد ولی برای نظامی ها میخواد که داستان ها چه داستان نظام تایید یکی رو میخواد منو به موافقت رئیس سازمان قضایی استانه، بقیه چیزاش همونه، یعنی مسئول مقام باید باشه به دستی بشه کافتی نباشه، در این صورت نشریه‌ای میشه حتی اکثر یک ماه دقا حتی اقل هم یک ماه فاصله‌اش. اما ماده 617 که کاملا قابل مقایسه است با تبصره ماده 170 کاملا قابل مقایسه است با تبصره ماده 170 و همینطور تبصره ماده 174 کاملا قابل مقایسه است. این دو تا ماده تو این دو تا مقرره، یعنی تبصره 175 و 174 ما میگفتیم در سه جا یک چیز نوشته نمیشه، در عفت امنیت حیثیت، در عفت امنیت حیثیت عنوان ذکر نمیشد یا علت، اما اینجا در چهار جا سه چیز نوشته نمیشه. کلا فرقه، اونجا گفتیم در سه جا یک چیز نوشته نمیشه که وکالت 98 سال سوال اومد، این طالب به سال نیمده، در چهار جا سه چیز نوشته نمیشه. کدوم چهار جا؟ سه تاش همونه، عفت امنیت حیثیت، چهارمیش میشه مساله نیروهای مسلح. تو این چهار جا سه چیز نوشته نمیشه: عنوان اتهام، درجه اون بابا نظامیه و نتیجه عدم حضور که میشه جلد. این سه تا نوشته نمیشه در صورتی که اون چهار حالتی که داشته میشه. اما این هست، اما نکته بعدی احضار اشخاص عمومی که بسیار مهمه و جالب بدونید مشاوران همین امسال، یعنی مشاوران 99 از سوال من راجع به احضار اشخاص حقوقی است. خب مگر نه اینکه اشخاص حقوقی هم ممکن مسئولیت کیفری داشته باشن؟ خب بله ممکنه. در این ارتباط ماده 688 رو باید ببینیم که خود مثل ماده 688 رو دو سه بار سوال بوده، مشاوران امسال هم سوال بودن، این مشاوران 99 از اون سوال مسخره های یاوری های مسخره سوال بودن. طبق ماده 688 اگر اشخاص حقوقی در مدار اتهام باشن، علاوه بر اون نماینده قانونی که جرمو در مدار در واقع انجام داده، به خود شخص حقوقی هم اختار میشه که یک نماینده قانونی، نه نماینده حقوقی، یک نماینده قانونی یا وکیل بفرسته برای دفاع از اون که تبصرهش بلا فاصله اضافه میکنه که اون نماینده قانونی که میاد برای دفاع شخص حقوقی باید جدا از اون نماینده باشه که جرمو به نام در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده. یه دفعه دو نفر باید بیان، یکی نماینده قانونی که دومن انجام داده که خودش متهمه، یکی نماینده قانونی که برای دفاع از شخص حقوقی میاد. و بلا فاصله ماده 689 که بسیار ماده مهمیه که کاملا قابل مقایسه است با تفسیر دوی ماده 85 و همینطور مرتبط هست با ماده 695 که میگه این نماینده قانونی که برای دفاع شخص حقوقی میاد برای دفاع شخص حقوقی، اولا اتهام بهش تبیین میشه نه تفهیم، مثل عاقله. یه بار سوالی بود به کدام یک از گزینه‌هایی اتهام تبیین میشه نه تفهیم، شاید میشد عاقله و نماینده شخص حقوقی. اتهام بهش تبیین میشه و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های متهم واجبش وجود نداره، یعنی قرار تبیین علیه صادر نمیشه، جلب هم نمیشه، دقیقاً مثل عاقله، یعنی تفسیر جای ماده شده. اما علاوه بر اون یه نکته دیگه که راجع به این نماینده قانونی وجود داره ماده 695 که این ماده 695 کاملا قابل مقایسه است با ماده 331 کیفری. ماده 695 چی میگه؟ میگه سوگر متوجه او نیست و اظهاراتش اقرار علیه شخص حقوقی محسوب نمیشه. دقیقا مثل یک وکیل که اظهاراتش اقرار محسوب نمیشه و سوگر متوجهش نیست. اما علاوه بر اینها راجع به احضار عاقله هم که قبلا خوندیم دفتر دوی ماده 85 خیلی مهمه که به اونم به تمام تبیین میشه و هیچ کس از الزامات و محدودیت‌های متهم راجع به او وجود نداره، یعنی قرار تبیین علیه صادر نمیشه، قرار جلب هم یا دستور جلب هم علیه صادر نمیشه. این شد نکات احضار متهم. حالا داوی دا متوجه نیستیم ولی همین الان که داریم با هم حرف می‌زنیم 60 ماده با هم خوندیم فقط همین الان. اگر سوالی هست در خدمت، اگر نه که بریم سراغ جلب. سوالی نیست؟ خب بسیار. اما نکته بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم خب بحث بعدی که بعد از این صحبت کنم بحث مربوط به جلب متهم است. بچه جلب متهم از احضار متهم مهمتره. حتی اینکه احضارم دیدید سوال کم نیمده ازش. ولی جلب متهم کلا مهمتره. در احتمال سوالش بیشتر. پس کلا جلب متهم یک فرمول داره. فرمولش اینه که همون متهم احضار بشه، یعنی بگیم احضار متهم به علاقه، حالا در مواردی که حضورش لازمه، به علاوه ابلاغ احضاریه، به علاوه عدم حضور بدون عذر موجه در موعد مقرر مساوی دستور جلب. این فرمول جلب متهم در دادسرا البته، در دادسرا دقت کنید که تو این ابلاغ احضاریه چه ابلاغ واقعی شده باشه چه ابلاغ قانونی. البته که در ابلاغ قانونی چه ابلاغ واقعی چه ابلاغ قانونی، البته که در ابلاغ قانونی اگر احتمال بده که طرف مطلع نشده میتواند یک بار دیگر، فقط یک بار او رو احضار، در ابلاغ قانونی که همون بار اول اگه نیاد جد تو دادسرا، ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشه میتونه یه بار دیگر احضارش کنه بعد بردش کنه. موارد عذر موجه که تو ماده 178 به طور حتمی پیش بینی شده، جد هم دقت کنید یک دستور مهلت داره که قابل تمدیده و یک نکته که راجع به جد وجود داره و معروفه که میگن جد اصولا مسبوق به اثبار، مسبوق به احضاره. یعنی ما زمانی آدم رو جلب میکنیم که احضارش هم کرده باشه. چرا میگم اصولا؟ مگر در ماده 180 که اصطلاحا بهش میگن مصادیق جلب بدون احضار، یعنی جلب کنیم بدون اینکه اصلا احضار کرده باشه. بیا تو جزوه نشان، اگر متهم در دادسرا احضار بشه و ابلاغ بشه و نیاد جلب بشه. خب البته اگه ابلاغ قانونی باشه طبق تبصره 179 میتونه یه بار دیگه هم ابلاغش کنه. بیایید ماده 179 رو بچا، ماده 179 راجع به جلب متهم در دادسراست. حتما رو بررسی کنید با ماده 345 که راجع به جلب متهم در دادگاهه. کلا فرق داره ماده 179 با 345. اما جهات عذر موجه همونطور که گفتم در ماده 178 در واقع احصا شده. که حالا باید ببینیمش با هم. ماده 178 جهات عذر موجه حفظ باشید، مصادیقش سوال اومده که حالا باید ببینیم ایشون راجعش با هم صحبت بکنیم. مصادیقش سوال داره. عرض کنم خدمتتون که میگه متهم مکلف وقتی احضار میشه مفاد احضاریه رو باید اعلام بکنه، در بیاد و اگر نمیاد باید جهات عذر خودش رو اعلام بکنه. دقت کنید صرف داشتنش کافی نیست، حتما باید اعلام بشه و پذیرفته هم بشه. مورد اول که ریچی، مورد دوم بند ب، بسیار مهمه بند ب. بعد دیگه بیماری رو قد بکشید. بیماری کیا؟ والدین و نصف بیماری ها. بیماری سخت هم مهمه. بیماری والد متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد. بند ته هم بسیار آزمونیه. عرض کنم خدمتتون که بند په راجب فوته و طراحا بارها و بارها این کارو کردن که در گزینه‌ها بیماری رو آوردن ولی عبارت‌های فوت رو آوردن یا فوت رو آوردن عبارت‌های بیماری رو آوردن. پس بیماری فلانی ها و فوت فلانی که خود فوت رو عبارت حالا ده بار سوال بده درجه چند طبقه چند که میگیم درجه 3 از طبقه 2 خود فک و فامیل هم سوال اومده که شامل دایی و عمه و خاله و عمو و بچه‌هاشون نمیشه، یعنی عمه و عمو خاله و دایی و بچه‌هاشون چون میشن طبقه 3 و اونا رو در بر نمیگیره. عرض کنم خدمتتون که بند ته که حالا بخونید بند سه سه نقطه مانه نیست و بند جیم هم که کلن گرد میزنه به این ماده سایر مواردی که عرفن و تا تفسره این ماده تا حالا سوال نیمده ولی تا دلتون بخواد قید آزمونی داره، یعنی مهمه، پر از قید و نکته، پر از شرطه. میگه علاوه بر این موارد متهم میتواند فقط یک بار این قید اول تا پیش از موعد، یعنی مثلا 5 روز داستانه تموم نشده باشه، این قید دوم بازخورد را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را عفو کند، این قید چهارم که در این مورد بازخورد میتواند، یعنی اختیاریه، قید چهارم در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، اینم قید پنجم تا 3 روز اینم نهایت مهلت، اینم قید ششم. یعنی یه جمله کلا 6 تا نکته داشت، 6 تا شرط داشت که فقط یک بار پیش از موعد با موافقت بازخورد چه اختیاریه که به شرط عدم تأخیر در تحقیقات نهایتاً 3 روز میتونه شما بتون به شما مهلت بده به غیر از این جهات عذر، به غیر از این جهات. اما نکته بعدی که گفتم جلب جای خالی اصولاً اضافه جلب اصولاً جای خالی مسبوق به احضار است، مسبوق به احضار متهم است. اما در مواردی استثنا جلب بدون احضار جایزه که میشه ماده 180 که چقدر این ماده امسال آزمونیه، چقدر این ماده امسال آزمونیه. کنار 180 که میشه جلب بدون احضار در دادسرا بنویسید تفسیر ماده 391 که میشه جلب بدون احضار در دادگاه کیفری 1 بنویسید ماده 500 تفسیرش که میشه جلب بدون احضار در مرحله اجرای احکام. اصلا اینا رو ببینید بچه‌ها، اینا دکور نیست، اینا شرط کلاس ماست، اینا نمیدی بعد اونا هم ببینید. میشه جلب بدون احضار در دادگاه، اونا میشن جلب بدون احضار در دادگاه و اجرای احکام. خیلی 180 امسال احتمال سالی زیاده. میگه بازپرس میتواند، پس اختیاریست، پس مصادیق جلب بدون احضار الزامی نیست، اختیاریه، بدون آن که احضار بفرستد دستور جلب متهم را صادر کند بعد بند در موارد زیر. در موارد زیر یعنی اینا حصری هست، در موارد زیر بازپرس میتواند و حصریست. آقا حس کردن اینا از نومش هم واجبتره، هیچ ربطی هم به 302 نداره جز بنده علفش که شبیهشه، میگه بقیهش به 302 ربط نداره. مثلا علفش میگه در جرائمی که مجازات قانونی هم سلب حیات قطع عضو یا حبس ابد، اوکی شبیه 302 بود ولی فقط تنه ستای اولش سل نهاره هم سر را قرده بود. به هرگاه محل اقامت و کسب و شغل متهم معلوم نباشد و اقدامات به نتیجه نرسه که زیر کسب یا شغل رو خط بکشی، کلیدش کسب و شغله، کلیدش کسب و شغله. و کنار بند ب، کنار همین بند ب مقایسه بشه با 174 اقامت تا هر دو تست ها نوش محل اقامت معلوم نیست چی کار کنیم؟ بنویسید نشر آگهی، به جواب بدید نشر آگهی ماده 174. ولی هر موقع سوال اومد محل اقامت و کسب و شغل معلوم نیست، اینجا کدوم کسب و شغل، در این صورت بنویسید جلب بدون احضار اگر هر چه سوالی اومد ماده 180. از این تازه به شرط این که اقدامات بعدی به نتیجه نرسه. اما بند په که ایمان ارشد 95 همین بند سوال من
در جوان تحضیلی درجه 1 تا 5 که بیم فلان برود. دقت کن این چپی که 3 تا 2 نداره، 1 تا 5 دستن نگه اونا نه، هر 1 تا 5 1 تا 5 که بیم فلان برود، پس نه صرف 1 تا 5، 1 تا 5 که بیم برارو فلان فلان برود، نه صرف 1 تا 5. و بند 3 که کنار بنویسید مقایسه بشه و اشتباه نشه با تبصره ماده 48 این بند 3 دیگه، در جرائم علیه امنیت و سازمان یافته با هر مجازاتی را اون تبصره ماده 48 اشتباه نشه علیه امنیت و سازمان یافته 302 که حق وکیل برای وکلا مورد تایید رئیس قوه باشه، اینا با هر مجازاتیه. اصلا این ماده چه ربطی به 302 نداشت جز بند الفش که در شبیهش بود. اما جلب هم طبق ماده 181 که کنار 181 تا 370 با برگ جلب به وجود میاد، این برگ جلب حتما باید ابلاغ بشه، توسط دعوتش میکنن برش کن. زمان جلب مهمه که فکر میکنم قبلا گفتم، 183 روحانی یادم نیست ولی فکر میکنم که بهتون گفتم و اینجا باز میگمش که 3 چیز در روز در عمل میاد: تفتیش و بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی، و پس تفتیش و بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و یه چیز دیگه بگو و همین در مدرمش رو شرف میزنیم جلد. اون ستا در روز به عمل میاد، استثنای همشون هم مگر ضرورته در شب به عمل میاد با قید جواز ضرورت، که الان دقیقا تا در شب سه همینو به ما میگه که قبلا گفتیم که مرتبط هست با ماده 124 و 140. اما نکته بعدی جلب سیار ماده 184، این هم من احتمال امسالش رو میدم، جلب سیار هم امسال احتمالش خیلی زیاده که تو جزتون جزش دادم کامل. ببین بچه ها، ما دو جور جلب سیار داریم، ادامه جزه صفحه 83 ادامه شد، ما دو جور جلب سیار داریم، یه جلب سیاری که میدنش به ضابط دادگستری، یه جلب سیاری که میدنش به شاکی. جلب سیاری که میدنش به ضابط یک شرط بیشتر نداره و اونم متواری بودن توسط بازپرس احراز بشه. جای خالی رو پر کنید، تشخیص جای خالی متواری بودنه خود هم توسط بازپرس فارغ از اون مورد، یعنی تشخیص اگه 8 هم باشه اوکیه، نوع جور مهمه، فقط یه شرط داره، متواری بودن تشخیص داده بشه. ولی برای شاکی دو تا شرط داره: متواری بودن احراز بشه، نه مشمول مکان متواری یعنی فراری، نه مشمول مکان، به علاوه ضرورت. هیچ ربطی پس به نوع جرم نداره. پایین هم بچه خالی رو بر کنید، تشخیص جای خالی متواری بودن متهم به علاوه ضرورت. اشتراک جلب سیار میدم به شاکی که در ادامه در جزوه در صفحه 85 گفتم برگ جلب جای خالی مدتدار و قابل تمدیده، الا ماشاءالله مدتش هم در روز پریدون همه جوره هست، الا ماشاءالله قابل تمدید. ادامهش مهم که جلب سیار به این معنی نیست که شما بشید آنه من دستگیر کنید، جلب سیار فقط در اصول ضابط باید، یعنی شما معرفی میکنید به ضابط، نه که خود دستگیر کنید، شما معرفی میکنید به ضابط، ضابط این دستگیر میکنه. این یک. دو، بعد از ضابط سیار فقط در اصول ضابطان همون حوزه قضایی قابل اجراست، نه توی شهرستان دیگه، تو همون شهرستانی که صادر شده فقط تو همون شهرستان قابل اجراست، بعد اگه تو شهرستان دیگه باشه بعد نیابت صادر بشه. و این که جلب سیار مرتبط ورود به منزل و محل حکم خود طرف، منزل و محل کار خود طرف یا دیگران نیست، مگه اینکه با حکم ورود به منزل بشه. اما بعد از اینکه طرفو گرفتنش، ماده 185 که بعد از اینکه طرفو جلبش میکنن، اگر خارج از وقت اداری باشه، اگر در وقت اداری باشه که بیاد فاصله بزنید دادسرا، اگر خارج از وقت اداری باشه میتونه اون تحت نظر داد، یا چون میاد تحت نظر داد متهم اون کلوپتونی کوچیکه تو کلانتری که همه حقوق هم شخص هم داره، یعنی حق وکیل یه ساعت، حق زنگ زدن به بستگانه، حق معاینه پزشکی، اینها رو داره. باشه، ماده 186 هم ارزش آزمونی داره، 186 که قاضی کشی پرونده رو از شعبه میکشه بیرون، تصمیم میگیره، بعد که طرف اومد با ذکر گزارش به بازپرس پسش میده.
اگر ایامت هست تو بیشتر از 24 ساعت نمیتونی تو تحت نظر با نگهش داری، در هر حال باید تحویلش بدی. که اگر ایام تحصیل متوالی باشه بازی کشیک پرنده از شبه میکشه بیرون تصمیم میگیره، بعد که طرف اومد بازی که گزارش بهش اطلاع میده ارزش آزمونی داره طرف شده شیش. طبعا اصلا هست مثل مادر رو ببینید که حالا سوال نیمده نسله و 188 راجع به دستور من خود از کشور که همین الان باید خوندیمش. انتهاش فقط مهمه موارد رفعتر شدنش که 5 تا رفعتر میشه دیگه. من تغییر، موقوفی تغییر، ترک تغییر این 3 تا، به صرف حضور این 4 تا و عدم تمدیدش که خود به خود لفظش میکنه در 5 تا پس رفعتر میشه. من تغییر، موقوفی تغییر، ترک تغییر، صرف حضور که این مهمه، صرف حضورش مهمه و حق که تمدیدش نکنی. اما بازجویی از متهم، بالاخره این متهم و بازپرس رسیدن به هم که بازجویی از متهم، در ارتباط با بازجویی از متهم اما بازی از متهم در جایی که بالاخره این متهم و بازپرس میرسن به هم، متن ماده 189 رو یک نگاه بندازی. فقط نکتش اینه که مدت بازجویی، یعنی زمانی که بازجویی باید انجام بشه، حتی اکثر 24 ساعت از زمان تحت نظره، نه دو تا 24 ساعت، نه زمان تحویل، از زمان تحت نظر، یعنی ظرف یک 24 ساعت بعد تحویلش بدیم و ظرف همون 24 ساعت بعد تحقیق شروع بشه. طبعاً هم میگه که بیشتر از اون نگاش نداره. اما ترتیب بازجویی که اینم وکالت 98 سوال من، وکالت 98 ترتیب بازجویی سوال من که البته قبلا روش حرف زدم که نباید شکنجه کنه بازپرس و الا هم تخلفه و هم وکیل میتونه شکایت کنه. بچه ها کنار 193 تا 195 تو قانونتون، کنار 193 تا 195 بنویسید 196 که یعنی ضمانت اجراشه، یعنی تخلف تا درجه 4، مجازات انتظامی تا درجه 4، از 193 تا 195 هفت تا ضمانت اجرا داره تا درجه 4. 193 که یعنی مشخصاتشو بگیر، 194 که یعنی بهش تفهیم اتهام، تفهیم کن آزادشو، 194 متن ماده رو ببینید که ضمانت اجرا داره. درست دقت کنید 194 که میگه آزادشو بهش تفهیم کنید و بهش بگید اگه میخواد اطلاع بده به ما باید بگه و اگه نگه ما همونجا میفرستیم نشاگه نمی کنیم و حاضر آزادش هم تغییر میده ما باید بپذیریم ازش، ولی ممکنه نپذیریم. آجا ماده 194 هم برای متهم اجرا میشه، هم برای شاکی و مدعی خصوصی اجرا میشه، هم برای کفیل اجرا میشه، هم برای وسیله گذار. درست یعنی راجع به همه اجراش که مستندش تبصره ماده 224 ماده 194 با تبصره 224 مرتبطه، با 358 و 396 هم مرتبطه. این ماده 194 و اما ماده 195 که بازم ضمانت اجرا داره، که این ماده 195 اولا قابل مقایسه با شخص که میگه بازپرس شکنجه نکنه، شخص هم میگه ضابط شکنجه نکنه. بعد میگه بعد از اینکه همه این کارا رو کرد، پیش از شروع به تحقیق اولا باید بهش بگه مراقب اظهارات خودت باش، که کنار مراقب اظهارات خودت باش بنویس 396، کنار اظهارات خودت مراقب اظهارات خودت باش بنویس 396 که ماده 396 میگه تو دادگاه کیفری یک هم جواب بدیش بگی. یعنی اگر ازتون پرسیدن کجا به طرف میگن مراقب اظهارات خودت باش، دو جا بهش میگن، یکی تو دادسرا یکی تو دادگاه کیفری یک بهش میگن مراقب اظهارات خودت باش، در صورتی که حق سکوت رو بهش نمیگن، فقط میگن مراقب اظهارات خودت باش. بعد بهش تفهیم اتهام میکنه و و بعدش اعلام میکنه که البته گفتیم تفهیم اتهام راجع به عاقله و نماینده شخص حقوقی به تفهیم اتهام طبیعی اتهام میکنه و بعدش اعلام میکنه که آقا همکاری تو میتونه موجب تفهیم مضادات بشه، حق وکیل هم که بهش تفهیم میکنه اگه یادتون باشه، و بعد بازجویی شروع میکنه که میگه در بازجویی نباید نمیدونم شکنجه کنه، اذیت کنه، آزار بده، فلان کنه و الا هم تخلف دو درجه چهاره و حتی به تفترش وکیل میتونه بهش تفکر بده، که دقیقا همین سوال وکالت نمره 8 بود. باز در ادامه جزتون راجع به حق داشتن وکیل هم تفهیم میشه گفتم، راجع به اینکه به عاقله و نماینده شخص حقوقی تبیین میشه گفتم، یادآوری کردم که به شاهد تفهیم اتهام نمیشه و بعد بره یه بار دیگه به عنوان متهم بیاد، یادآوری کردم که متهم حق سکوت داره، هرچند که اعلام حق سکوت پیش بینی نشده ولی خود حق سکوت در قانون ما اصطلاحاً پیش بینی شده و به معنی پذیرش اتهام نیست. بحث بعدی راجع به کتبی و انفرادی بودن تحقیقات نفس مواد دیده بشه، به تحقیقات در دادسرا انفرادی و کتبی هست. 199 که میگه مستند با سواد این حقشی که خودش بنویسه مگه اینکه نخواد از حق خودش استفاده کنه، نفس ماده دیده بشه. ماده 200 و 201 مهم نیستن حقیقتا، ولی ببینیدش کنار ماده 200 بنویسید 367، کنار ماده 200 367 و کنار ماده 201 368، این همه راجع به تعیین مترجم و کارشناس دیده بشه مستند. و اما به اثر پرونده شخصیت که سوال الانتون بود، اصلا همه اینا رو گفتیم به خاطر این آخرین پرونده شخصیت. در ارتباط با پرونده شخصیت باید خدمتتون عرض کنیم که یه ماده 203 داریم که بسیار ماده مهمیه. کنار ماده 203 بنویسیم با ماده 302 اشتباه نشه. این رو بزرگ سالانه. با کنار ماده 203 که بنویسید با ماده 302 اشتباه نشه، چون مصادیقش خیلی شبیه بمونه. باز کنارش بنویسید 286 و همینطور کنارش بنویسید 279 به خلاصه قواعد شخصیت نوشته میشه. ماده 203 راجع به بزرگسالانه میگه در یک سری از موارد تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا توسط بازپرس الزامی. در کجاها؟ سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیر درجه 1-4 نه 1-3 و جنایت عمدی موجب ثلثیه نه نصفیه به بالا. تو اینا باید تشکیل بشه الزاما. دقت کنید بازپرس دستور تشکیلش رو باید بده الزاما و واحد مددکاری تشکیلش میده که این پرونده مجزا از پرونده اول مجاور است. خود این جمله مهمه و حاوی چیست، الف و ب، اینکه حاوی چیست مهمه. تو اینا الزامیه، تو بقیه جای اختیاری. اما راجع به بزرگسالانه، راجع به افراد زیر 18 سال که سوال الانتون هم بود که رسیدیم بهش همین الان، بعد دیگه سر شده 6 رو ببینیم. ماده 286 میگه در مورد افراد زیر 18 سال یعنی اطفال نوجوانان علاوه بر ماده 203 یعنی سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، فلان فلان، 56 هم بهش اضافه میشه. یعنی به جای تعدیل 1-4 میشه 1-6. اونا که هست هیچ، 56 هم بهش اضافه میشه. چه تو دادگاه چه تو دادگاه اطفال نوجوان الزامی، تو بقیه موارد هم که اختیاری، حتی که ضمانت اجرایی هم تو قانون مستقیما براش پیش بینی نشده. این هم در واقع میشه از مواردی که باید بهش مسلط میشه. اما نکته بعدی از ماده 286 اینه که دقت کنید که همونطور که عرض کردم در این موارد یعنی 230 بهش اضافه میشه، یعنی سلب حیات 7 ثبت قرد اوز جنات عمدی موجب سلس دیه به بالا و حالا به جای تجربی 1-4 5-6 هم بهش اضافه میشه. ولی تو بقیه موارد مثل 7-8 یه اختیاریست اضافه میشه که باز میگیم که پرونده مجزاست و حاوی همون مطالب الف و ب هست. این از قصه پرونده شخصی هست. این از اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که بریم یه سوال دیگه هم ببینیم یه داره بعد بیاییم استفاده. خب عرض کنم خدمتتون در ارتباط مرجع انجام دهنده تحقیقات، در ارتباط با مرجع انجام دهنده تحقیقات رو هم نداشتم، قصد داشتم بذارم همه نداشتم. خیلی این هم بحث مهمیه. خیلی اول سوالش رو ببینیم، مثلا سوالش هم بودیم سوال اما در این سوالت نشدن محنوز یعنی چی؟ اونجا شده از این موضوع افتا. خب به این سوال هر سوالم اشتباهه. الان سوال چند داشتیم میخوندیم بچه ها؟ آه به طلاقه مزده 4 بودیم دلاش. بله سوال هم کدام یک از مقامات زیر در خصوص جرائم علیه منافع و مساله ملی و خسارت واد بوقع عمومی و کلا به طرز در این فلانه که قبلا درستش داریم که دارش میشه 4. اما سوال 8 این هم درستش داریم. در مرحله تحقیقات مقدماتی در کدام رفت از جرائم زیر طرفین دعوا وکیلی یا وکلا خود رو از دو کلمات تجلیس قوه انتخاب کنن؟ این هم که قبلا درستش دادیم، علیه امنیت و سازمان یافته 302. یعنی گزینه یک غلطه سوال 8، علیه امنیت با هر مجازاتی و سازمان یافته 302. اونا که غلط زدید یعنی 2000 چیزی که دست دادیم و قبلا نخوندید یا اگه خوندید 2000 ارزش نداشته مدل خوندنتون، یعنی خیلی وقت پیش درست دادید. علیه امنیت با هر مجازاتی و سازمان یافته 302 بزا گزینه 2 گزینه صحیح. سوال 7 اما سوال 9 تحت کدام یک از شرایط زیر صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟ که این هم درست دادیم، گفتیم حتما بعد در زمان جنگ باشه و همه جرائم هم نیست، برخی جرائم که گزینه 3 گزینه صحیح میشه که قبلا راجبش با هم حرف زدیم. سوال 10 که تقریبا میشه گفت نقطه مقابل این سوال وکالت 98 سوال اومد راجب 15-18 ساله اومد سوال اومد کدام رفته از درانه زیر به طور مستقیم این دارگاه کدوم گزینه صحیحه؟ سوال 10 بله گزینه 1 صحیحه. که بخواهید یه استراحت کنید بیان راجب بحث بعدی با هم صحبت بکنیم، یه استراحت بکنید تشریف بیارید. خدا قوت، خستم نباشید.